بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 112 سوره مبارکه مائده، آیات 24 تا 31. محور سوره مبارکه مائده میثاق‌ها، پیمان‌ها، قراردادها و قوانین هست که حداقل دو طرف میخواد و ما متعهد میشیم به اجرای اونها و رعایت اونها، از جمله میثاقی که میان ما و خدا هست. وقتی ما به یک پیامبر ایمان میآوریم، متعهد میشیم که به دستوراتی که اون پیامبر از جانب خدای متعال میاره ایمان بیاریم. در این سوره با 16 بار تکرار یا ایها الذین آمنو به عنوان آخرین سوره بلند قرآن کریم که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده، خدای متعال این تعهدات رو برای ما یادآوری میکنه و از ما میخواد که به این تعهدات، چون چه بین ما و خدا هست و چون چه بین ما و رسول الله هست و چون چه بین ما انسانها با یکدیگر هست، مخصوصا میان مؤمنین، وفادار باشیم. به همین خاطر هم میفرماید یا ایها الذین آمنو، نمیگه یا ایها الناس، چون اون کسی که ایمان آورده متعهد شده به این پیمانها. نمونه ای رو و نمونه هایی رو ذکر میکنه از کسانی که بر این تعهدات وفادار نموندن، از جمله قوم بنی اسرائیل، گروهی از اونها، چه پیروان حضرت عیسی سلام الله علیه و چه پیروان حضرت موسی سلام الله علیه. خب در آیات پایانی جلسه قبل یک ماجرایی رو خدای متعال فرمودن و اون این بود که وقتی حضرت موسی بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات داد و اینها رفتند وارد صحرای نیل شدند، ببخشید وارد صحرای سینا شدند، خب حرکت در بیابان برای اینها خسته کننده بود. وحی آمد به حضرت موسی سلام الله علیه که شهری رو که در منطقه ای بوده که حالا اختلاف هست که این دقیقاً کدوم منطقه بوده و حاکم جباری داشته، گروهی ستمگر بر اون شهر فرمان روایی میکردند، وحی میاد که برید و این جباران رو از قدرت ساقط بکنید و اونجا حکومتی تشکیل بدید و در شهر ساکن بشید. وقتی این مطلب رو حضرت موسی به اینها میگه، اینها میگن که نه، ما خطرناکه و وارد این شهر نمیشیم، مگه اینکه اونها خودشون بیان و از شهر برن بیرون و شهر رو در اختیار ما بگذارند. دو نفر از مؤمنین به حضرت موسی سلام الله علیه با اینها وارد مذاکره میشن که اینها رو تشویق بکنن که ورود به شهر رو بپذیرند و مبارزه با جباران رو بپذیرند، اما اینها بی توجه به تلاش های اون دو انسان مؤمن و شجاع، مجدداً رو به حضرت موسی می کنند و به حضرت موسی سلام الله علیه میگن که نه، ما وارد این شهر نخواهیم شد هرگز ابداً، تو و خدای تو برید بجنگید، جهاد بکنید و ما اینجا میشینیم. هر وقت که این جباران رو از قدرت ساقط کردید بگید تا ما وارد شهر بشیم. حالا این ادامه ماجرا هست که در آیات این جلسه میخوانیم و سرانجام که حضرت موسی سلام الله علیه از اینها مایوس میشه، درد دلش رو با خدای متعال مطرح میکنه و خدای متعال یک محرومیت 40 ساله برای بنی اسرائیلی که همراه موسی بودن مقرر میکنه که اینها در بیابان سینا، در صحرای سینا سرگردان و در حال حرکت بمانند، به عنوان اینکه کسانی بودند که نقض میثاق کردند و از پیامبر خودشون اطاعت نکردند. خب اینها دستوراتی هست که خدای متعال مؤاخذه میکنه دیگه اگه اجرا نشه، و این درسی هست برای مسلمان ها که اگر دستوراتی رو که رسول الله میگه اطاعت نکنید، این گرفتاری ها و محرومیت ها برای شما هم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. قال فانها محرمه علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض فلا تأس على القوم الفاسقین. گفتند ای موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، تحقیقا ما هرگز وارد آن شهر نخواهیم شد، هیچگاه، تا زمانی که اونها در اون شهر باشند. اونها یعنی همون قوم جبار که در آیه 22 از اونها یاد شد. یعنی ما هیچ بنای بر جنگ با طاغوت ها رو نداریم. فذهب، پس برو، انت خودتو و ربک و رب تو، پروردگار تو، و قاتلا، برید بجنگید شما با اینها. انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشسته هستیم تا شما این طاغوت ها رو ساقط بکنید. ببینید تلقی برای اینها پیدا شده بود که گویا موسی و رب موسی نعوذ بالله در خدمت اینها هستند دیگه، همونطوری که فرعون رو ساقط کردند و موسی اینها رو نجات داده از دست فرعون، الان هم این تکلیف موسی هست و ربی که موسی داره و ازش یاد میکنه که اینها با هم برند و اون طاغوت ها رو ساقط بکنن تا اینها برن مستقر بشن. یعنی یه جور ایمان ظاهریه، یه جور مؤمنانی که انگار یه طلبی از موسی و خدا داشته باشن و اونها کارگرای اینها باشن. هرچی اینها میگن باید خدا گوش کنه، نه اینکه هرچی خدا میگه اینها باید گوش بکنند. یعنی میگیم کار دنیا برعکس شده، حالا اینجا کار برعکس شده. اصلا همه میثاقهایی رو که با خدا دارن، با حضرت موسی دارن، اینها رو کلن فراموش کردند و یه توقعات این گونه ای دارند. خب حضرت موسی خیلی ناراحت میشه. قال، جناب موسی فرمود رب انی لا املک الا نفسی و اخی. خدایا پروردگار من که جز اختیار خودم و برادرم رو ندارم، که من در خدمتم، من آماده جهاد هستم، برادرم هارون آماده جهاد هست، ولی میبینی که اینا رو میگم اعلام آمادگی نمی کنن. نه تنها اعلام آمادگی نمی کنن، بلکه یه حرفایی می زنن که خیلی گزنده هست. خب البته اینجا سوال میشه که پس اون دو نفر چی؟ در آیه 23 فرمود که دو نفر بودن که اونها به حرف حضرت موسی سلام الله علیه توجه کردن و با بنی اسرائیل هم صحبت کردند که بابا بپذیرید بریم جهاد کنیم، طاغوت ها رو ساقط بکنیم. خب مطلبی که وجود داره اینه که با دو نفر که نمیشه رفت به جنگ طاغوت، مسئله اینه. لذا بحث لا املکو هست، یعنی من میتونم الان واسه خودم و برادرم تصمیم بگیرم، این رو دارم و کسی نمونده دیگه. با اون دو نفرم که نمیشه رفت و یه شهری رو تصرف کرد. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدایا بین ما و بین این قوم نافرمان، فاسق یعنی نافرمان، فاسقین یعنی گروهی که نافرمان هستند، میثاق‌ها رو زیر پا میگذارن، دستورات رو گوش نمیدن، بین ما، من و برادرم و بین این قوم نافرمان جدایی بنداز. خب البته حضرت موسی نفرین نکرد اینها رو، ولی این درد دل رو با خدای متعال داشت و از اینها دلخور بود. قال، خدای متعال فرمود، فانها محرمتون علیهم 40 سنه. موسی 40 سال بر اینها ورود به شهر حرامه. 40 سال اینها از ورود به شهر محروم خواهند بود به شکل تکوینی، یعنی اگر هم بخوان نمیتونند وارد شهر بشن. یتیهون فی الارض، اینها در این 40 سال توی این سرزمین که صحرای سینا باشه سرگردان و متحیر در حرکت خواهند بود. خب حضرت موسی عرض کردیم نفرین نکرده بود اینها رو، لذا بر این عذابی که خدای متعال متوجه اینها کرد محزون شد، غمگین شد که عجب محرومیتی برای اینها ایجاد شده. 40 سال باید سرگردان باشن در یک بیابانی، نمیتونن زندگی شهری داشته باشن نه زندگی روستایی. خب خدای متعال باز دلداری میده به حضرت موسی سلام الله علیه که فلا تأس علی القوم الفاسقین، نه ناراحت نباش، غصه نخور بر این قوم نافرمان، این نتیجه نافرمانی اینها هست. خب نمونه دیگری از کسانی که دستورات خدا رو زیر پا گذاشتن و از تقوا فاصله گرفتن تحت تأثیر محرک‌های نفسانی از قبیل حسادت قرار گرفتن، خدای متعال اینجا میگه که رسول الله برای مسلمان‌ها نقل بکنه و اون داستان دو فرزند آدم هست، دو پسر حضرت آدم سلام الله علیه هست که خب در تواریخ مشهوره که نام یکی حابیل بوده و نام دیگری قابیل بوده و اینها قربانی میکنن در درگاه خدا و خدای متعال قربانی حابیل رو میپذیره اما قربانی قابیل رو نمیپذیره و قابیل تصمیم میگیره که حابیل رو بکشه. اینجا یک مشکلی وجود داره و اون اینه که قابیل درست مسئله رو برای خودش تجزیه و تحلیل نمیکنه، روشی که برای حل مسئله انتخاب میکنه روش غلطیه. قابیل باید بررسی میکرد که چرا قربانی او قبول نشده و قربانی حابیل قبول شده. حابیل هم خواست کمکش بکنه، حابیل بهش گفت که ببین قربانی انسانهای با تقوا قبول میشه، تو هم اگه میخوای خدا قربانی تو را قبول کنه سعی کن با تقوا باشی. اما اینجا قابیل حسادتش گل کرد و به حابیل گفت که من تو را خواهم کشت و به این ترتیب بر بیتقوایی خودش افزود. به جای اینکه مشکل بیتقوایی خودش را حل بکنه بر بیتقوایی خودش افزود. خب غیر از این وجه مناسبتی که من عرض کردم که این یه جور نقض پیمان هست نسبت به دستورات حضرت آدم و دستورات خدای متعال که نباید کسی بیگناهی رو بکشه، یک وجه دیگری هم در تفسیر تسنیم استاد معلمی جوادی آملی حفظه الله ذکر کردن و اون اینه که یک مشکلی این بنی اسرائیل داشتن در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله، و اون مشکل این بود که از روی حسادت به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان نمی آوردن و خدای متعال میخواد بفرماید که حسادت برای انسان مشکل درست میکنه. ما انسان ها اگر میخواهیم مسیر تقوا رو طی بکنیم و بندگان خدا باشیم، باید از حسادت و رذایل به طور کلی اجتناب بکنیم. این هم میتونه باشه، اشکالی هم نداره، یعنی وجوه مختلفی پیوسته عرض کردم که درباره آیات میشود گفت، اما با رویکرد راهبردی که ما داریم از این وجوه ما استفاده میکنیم و بهره مند میشیم و اینها رو در راستای اون پیام کلی سوره دیدیم که اینها نمونه هایی هست، نمونه های تاریخی هست از انسان هایی که نقض عهد و پیمان کردند و از جاده ایمان و صراط ایمان خارج شدند. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرین. ای پیامبر بخوان تلاوت کن بر اینها، بر این مردم، بر این مسلمان ها خبر دو فرزند آدم را، دو پسر آدم را، بالحق بر اساس آنچه که حق است و واقعا اتفاق افتاده، نه اینکه افسانه باشه. اذ قربا قربانن، وقتی که این دو قربانی کردند، پیشکش کردند قربانن، قربانی را. وقتی انسان قربانی میکنه میخواد به خدای متعال نزدیک بشه دیگه. فتقبل من احدهما، پس به طور کامل پذیرفته شد آن قربانی، من احدهما، از یکی از اون دو برادر، یعنی قربانی حابیل پذیرفته شد. ولم یتقبل من الاخر، و قربانی از دیگری پذیرفته نشد. حالا اون برادری که قربانی او پذیرفته نشد، که گفته شده قابیل بوده اسمش، به اون یکی برادر گفت لاقتلن نکه، حتماً حتماً تو رو میکشم. چرا؟ چون قربانی تو قبول شده، مال من قبول نشده. مثل اینکه دو تا بچه تو یک کلاس، یکی نمره 20 میگیره، یکی دیگه نمره مردودی میگیره. بعد اون که نمره مردودی گرفته، به جای اینکه ببینه چرا مردود شده، چطوری میتونه درسشو بخونه که در نوبت بعد قبول بشه، به اون کسی که درس میخونه چشم قره بره و بگه من پدر تو رو در میارم، تو چرا قبول شدی؟ خب هابیل به برادرش گفت که تو بعد اصل قصه رو متوجه بشی. قال، اون یکی برادر گفت که انما یتقبل الله من المتقین، بدان برادر که فقط و فقط خدا از متقین قربانیشون و اعمالشون رو به طور کامل قبول میکنه. متقین چه کسانی هستند؟ متقین کسانی هستند که خدا رو برای خودشون حفظ کردند، نرفتن به سمت شیاطین، نرفتن به سمت ابلیس، نرفتن به سمت گناه. اینها پیوسته مراقبت میکنن که در زندگی بر اساس میثاقی که با خدای متعال بستن حرکت بکنن، امر و نهی خدا بر وجودشون حاکمه. و در واقع اینجا ریشه مشکلش رو گفت، یعنی تو نیازی نیست که منو بکشی و گناه خودتو بیشتر کنی، تو باید زندگی خودت رو اصلاح کنی، از فجور هجرت کنی به تقوا. و در ادامه فرمود که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو تعرض کنی به من، دست درازی کنی به من، تجاوز کنی به من، بخوای منو بکشی، ما انا به واسطه نیده الیک لاقتلک، من اقدام به کشتن تو نخواهم کرد، من کشتن تو رو بر خودم جایز نمیدانم، ولو تو تصمیم به قتل من گرفته باشی من تو رو نمیخوام بکشم، البته از خودم دفاع میکنم ولی من به عنوان یک عمل پیش دستانه تو رو نمیکشم. انی اخاف الله رب العالمین، چرا تو رو نمیکشم؟ نه به خاطر اینکه از تو میترسم یا نه به خاطر اینکه زورم نمیرسه که تو رو بکشم، نه، هیچ کدوم اینها نیست، فقط و فقط دلیلش اینه که من از خدایی که پروردگار جهانیان است، رب عالمیان است، رئیس جهانها و جهانیان است، مربی جهانها و جهانیان است، از اون خدا من میترسم، من متقی هستم، من تقوا دارم، من کاری رو که خدا گفته نکن نمی کنم. اما اگر تو مرا بکشی بدان که علاوه بر گناه قتل، گناهان من هم اگر گناهی داشته باشم روی دوش تو قرار میگیره. چون در مورد برخی از گناهان داریم دیگه، مستحضرید، مثلا کسی که غیبت میکند از یک انسان مؤمنی، از برادر مؤمن خودش، خواهر مؤمن خودش، گناهان اون غیبت شونده، بخشی از گناهان او میاد رو دوش این غیبت کننده قرار میگیره. حالا کسی هم که مرتکب قتل یک بیگناه میشه، گناهان اون بیگناه میاد بر دوش این قاتل قرار میگیره. نی ارید و انتبو اب اثمی و اثمک، اگر تو مرا بکشی چون این خواهد شد که گناهان من و گناهان خودت همه بر دوش تو قرار میگیره. فتکون من اصحاب النار، در اون صورت تو همنشین آتش خواهی بود، و البته این کیفر ستمکاران هست. فتبعت له نفسه قتل اخی، این نفس قابیل براش کشتن برادر رو آسان کرد. فقتل له، پس برادر خودش رو کشت. فاصبح من الخاسرین، شد از زیانکاران، چون با کشتن برادر از خدا دورتر شد، از خدا دورتر شد. اگر تا حالا فقط قربانیشو خدا قبول نمی کرد، الان دیگه جهنمی هم شد با کشتن برادر. بنابراین اصل سرمایه رو هم از دست داد. اگه قبلا سود نکرده بود، قربانیش قبول نشده بود، الان دیگه اصل سرمایه وجودی خودش رو هم از دست داد. وقتی که برادر رو کشت، گرفتار یه مشکل دیگه ای شد، چون آغاز آفرینش انسان دیگه، دو تا فرزند آدم یکی دیگری رو میکشه، تا حالا هم مرده نداشتن، حالا نمیدونه که با جنازه برادر باید چیکار بکنه. و معلومه که جنازه برادر مونده اونجا رو دست این، تا خدای متعال لطفی میکنه به بشریت و کلاغی رو مأمور میکنه که اون کلاغ بیاد و در مقابل این زمین رو بکنه و بخشی از شکار خودش رو در زمین قرار بده و روش رو بپوشونه، و به این ترتیب الهام میشه به قابیل که به این روش برادر خودش رو، جنازش رو دفن بکنه. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءه اخیه قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءه اخی فاصبح من النادمین. خدا برانگیخت کلاغی را که می کند زمین را، تا نشان دهد به او، یعنی به قابیل، که چگونه دفن بکند، پنهان کند، یعنی دفن بکنه اینجا جسد برادرش را. وقتی این ماجرای کلاغ رو دید، قابیل گفت یا ویلتا، وای بر من، عجزت ان اکون مثل هذا الغرا، آیا من اینقدر ناتوان شدم که این کلاغ هم از من بیشتر میفهمه، من از این که مثل این کلاغ هم باشم عاجزم. فاواری سوءت اخی، تا دفن کنم جسد برادرم را، من از یک کلاغ کمترم، که کلاغ این چیزا رو بلده ولی من بلد نیستم. فاصبح من النادمین، اینجا دیگه میگه از پشیمانان شد. قبلی آیه قبلی گفتش، فرمود که فاصبح من الخاسرین، هنوز پشیمان نشده، از زیانکارانه، اصل سرمایه وجودی خودش رو هم از دست داد چون جهنمی شد. اما اینجا دیگه میگه که اصلا پشیمان شد که چرا برادرش رو کشته و چرا دست به این گناه زده. خب این هم یک نمونه از نقض پیمان، چون از دستورات خدا این هست که هیچ بیگناهی رو نباید کسی بکشه، که حالا در صفحه بعدی و آیات بعدی قانون الهی در این زمینه بیان میشه، که انشاءالله در جلسه بعدی اونها رو خواهم خوند. خب از خدای متعال میخواهیم خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله، دستورات خودت رو، دستورات ائمه معصومین رو به خوبی فهم کنیم و عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از پیمان شکنان نباشیم. تو همین سوره هست ماجرای قدیر میاد دیگه، و پیامبر صلی الله علیه و آله در قدیر از مسلمان ها پیمان میگیره، میثاق میگیره. البته بعد از اون که چندین و چند بار این میثاق ها رو در طول دوره رسالت و نبوتش گرفته، خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما بر عهد و پیمانی که با ولایت بستیم، با نبوت بستیم، با توحید بستیم باقی بمانیم. خدایا مسلمان ها رو کمک کن، همه ما رو کمک بکن، ریشه حسادت رو در وجود خودمون بخشکانیم. اگر حسادت داریم، این حسادت رو کنترل کنیم، درمان کنیم. حسادت انسانها رو بدبخت میکنه، بیچاره میکنه. جوامعی که حسادت درشون رونق داشته باشه، اینها پیشرفت و توسعه رو نمیبینند، از پیشرفت و توسعه دورن. چرا؟ چون به جای این که تلاش بکنن برای پیشرفت همدیگه و از پیشرفت همدیگه خوشحال بشن، تلاش میکنن برای تخریب همدیگه و از پیشرفت یکدیگر ناراحت میشن این افراد. خدای به همه ما کمک کن ریشه حسادت رو در وجود خودمون بخوش کنیم، اهل جود، سخاوت، بخشش بشیم. خدای ما رو اهل تقوا قرار بده. اگر اهل تقوا شدیم، از حسادت هم دور میشیم، از فجور دور میشیم، به تقوا هجرت میکنیم. خدای به ما توفیق هجرت از بدی ها به خوبی ها، از رذائل به فضائل، از جاهلیت به عقلانیت عنایت بفرما. خدایا ما رو از افرادی که نافرمانی دستورات تو رو میکنند قرار نده. خدایا خوف از خودت رو در دل همه ما قرار بده. با خوف الهی گرد گناه نخواهیم گشت. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.